بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، خدا قوت به شما بزرگواری که دنبال این هستی که یه خانواده موفق، پویا، سلامت، اثرگذار و موفق داشته باشی. ما قراره که امروز همنشین هم باشیم و صحبت بکنیم در مورد حل تعارض. حل تعارض در خانواده قاعدتاً مثل هر اتفاق دیگه‌ای اول باید تعارض رو با همدیگه تعریف بکنیم و بعد در مورد حل تعارض و اینکه هدفمون در حل تعارض چیه با هم یه گفتگویی داشته باشیم. بعد از این دنبال این هستیم که اصلاً بحث بکنیم آیا ضرورت داره ما حل تعارض رو یاد بگیریم یا نه. آخه میدونین گاهی موقع‌ها یاد گرفتن بعضی چیزا به معنای اتلاف انرژیه. ما اگر به این باور نرسیم که باید یه مطلبی رو یاد بگیریم، اون انرژی و انگیزه درونی همراهی نمی‌کنه با ما و نتیجه با اون چیزی که ما دوست داریم فاصله خواهد داشت. بعد به لطف خداوند متعال میریم سراغ تکنیک‌های حل تعارض. یادمون باشه که ما قراره که در یک وقت تقریبا نیم ساعته با همدیگه از بی بسم الله تا تای تمت حرکت بکنیم، حل تعارض رو آشنا بشیم به امید این که انشاءالله اثر خوبی توی زندگیمون بگذاره. تعارض در یه تعریف خیلی ساده یعنی وجود اختلافهای چالش برانگیز. گاهی موقع ها ما اختلاف داریم اما چالشی هم به وجود نمیاد. چرا؟ چون اصلا هدف مشترک و مسیر مشترک نداریم. پس بنابراین تعارضها نتیجه بودن با همه. آدم ها وقتی در کنار همدیگه هستن تعارض میشه بخش جدایی ناپذیر یک زندگی انسانی. میدونید چرا این رو انقدر با تأکید دارم عرض میکنم؟ به خاطر اینکه یه باور غلطی وجود داره. بعضی ها تصور ذهنشون اینه اگه من و همسرم همدیگه رو دوست داریم پس نباید با همدیگه تعارض داشته باشیم، نباید با هم دیگه اختلاف داشته باشیم. اما واقع مطلب اینه هر چقدر آدم ها به هم دیگه نزدیک تر باشن، صمیمی تر باشن، احتمال بروز تعارض میره بالاتر. چرا؟ چون انسان ها با هم متفاوتن. اثر انگشت ما با هم دیگه فرق میکنه. حالا که اثر انگشتمون فرق میکنه پس معلوم میشه میلمون به غذاها، نگاهمون به چینش خونه و خانواده، برنامه ها، سبک زندگی، تفکر، نگرش به اتفاقها خیلی با هم متفاوته. حتی شما نگاه بکنین بعضیا نمک غذا رو هم مثل هم نیستن. یکی مقداری شورتر دوست داره، یه مقداری بی نمکتر اون یکی دوست داره. پس بنابراین وقتی ما خیلی با هم صمیمی هستیم، خیلی هم مسیر و هم هدف هستیم، اتفاقهای متعددی تو زندگیمون تکرار میشه. پس درصد مواردی که میتونه نشون بده ما تفاوت سلیقه داریم، تفاوت نگرش داریم، تفاوت میل و انگیزش داریم زیاد میشه، پس احتمال تعارض میره بالا. بنابراین نترسیم از تعارض. تعارض اون سیلیه که پر از انرژیه، مدیریت نکنی خراب میکنه میره جلو، مدیریتش بکنی تبدیل میشه به حجم عظیمی از سرمایه، تبدیل میشه به حجم عظیمی از موفقیت و انرژی برای شکوفایی و پیشرفت. قدیمی ها میگفتن دعوا نمک زندگیه. به همین نکته روانشناختی توجه داشتن چون میفهمیدن وقتی تعارض و دعوا و اختلاف پیش میاد حرفها زده میشه، هیجانها برون ریزی میشه، آرامش میاد حاکم میشه و زن و شوهر به هم نزدیکتر میشن. اما اون خانواده هایی که تعارضهاشون رو نمیبینن، فکر میکنن ندارن، گرفتار میشن. خب تا اینجا چی عرض کردیم؟ گفتیم تعارض وجود اختلافهای چالش برانگیز. بعد گفتیم این تعارضها در زندگی زناشویی اجتناب ناپذیره. اصلا تعارض بخش جدایی ناپذیر زندگی انسانیه. خیلی موقع ما با خودمونم تعارض پیدا میکنیم، خودمونم انگار میل امروزمون با میل دیروزمون فرق میکنه، علاقمون به امور امروز با علاقمون به امور دیروز یه تفاوتهایی پیدا کرده. بعد یه نکته مهم رو گفتیم، حالا که تعارض هست، تعارض رو تشبیه میکنیم به سیل که اگر مدیریت بشود میشه حجم عظیمی از انرژی و سرمایه، مدیریت نشود میشه بخش مهمی از عامل تخریب و نابودی. آدم ها در برخورد با تعارض میشه به چهار دسته تقسیم بشن. گروه اول اجتنابی ها هستن، سبک برخوردشون با تعارض اجتناب، دوری گزینی، فرار کردن، مواجه نشدن. حالا اینا خودشون جورای مختلفی هن. بعضی از آدم ها وقتی با تعارض مواجه میشن سکوت میکنن، اصلا در موردش حرف نمیزنن، اصلا تغافل میکنن، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، نه خانی اومده نه خانی رفته. این گروه یه قسمتیشون قهر میکنن و در واقع رویگردان میشن، میرن تو اتاق در رو میبندن. خلاصه یه مطلب، گروه و طیف اول آدمایی هستن که سبک برخوردشون با تعارض یک سبک اجتنابی دوری گزینیه در قالب سکوت، تغافل، قهر، قطع صحبت، قطع ارتباط، دنبال این هستن که تعارضی نباشه، حالشون بد میشه، توانایی مواجهه ندارن، درد مخالفت با خودشون رو نمیتونن تحمل بکنن، پس بنابراین اصلا با این درد مواجه نمیشن. به نظرتون اینا موفقن؟ بله، یه جاهایی کاملا موفقن. وقتی شما نبینی، توجه نداشته باشی، اجازه ظهور و بروز ندی، پس اون درد تعارضم کمتر به شما فشار میاره. بنابراین بد نیست لااقل یه جاهایی آدم از این تکنیک استفاده کنه، نبینه. تو زندگی اجتماعی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هم اینو میبینیم، یه جاهایی تعارضها، اختلافها، تفاوت نگرشها، تفاوت منشهاش با دیگرانو اصلا نمیبینه، اصلا مورد توجه قرار نمیده. و چقدرم جالب، در حدیثی فرمودن خیلی از مواقع سوالها، اعتراضها، جوابش سکوته، هیچی نگو. شنیدین میگن جواب ابلهان خاموشیست؟ این یعنی چی؟ یعنی وقتی با یه کسی تعارض پیدا میکنی که زبون آدمیزاد حالیش نمیشه، خوب ساکت باشی. حالا اگه شما همین الان دیدن این تصاویر رو قطع بکنی و اصلا پاشی بری به یه کار دیگه برسی، تو ذهنت چی میمونه؟ این تو ذهنتون باقی میمونه که خب فلانی هم نظرش اینه، وقتی اختلاف نظر دارید قطعش بکنید، نبینیدش، بهش توجه نکنید، برید به کار و زندگیتون برسید. واقعا من همچین چیزی رو میخواستم بگم، واقعا نظر من این بود که بگم اختلافها و تعارضها را نبینید، توجه نکنید، مورد نظر قرار ندهید. واقعا من همچین حرفی میخواستم بزنم؟ نه، من میخواستم بگم سبک اجتنابی دوری گزینی برای خودش میتواند یک سبک باشد، یک سبک قابل احترام باشه، اما اگه کم ازش استفاده بکنی، گاهی استفاده کنی، اونجایی که شرایط یه شرایط تلخ حاکم شده، حرف زدن مشکلات رو اضافه میکنه، با آدمی داری سر و کار پیدا میکنی که معلوم نیست دفعه بعد کی ببینیش، فعلا میتونی از همین سبک به عنوان سبک مؤثر برای غلبه بر تعارض استفاده کنی. بنابراین ازتون خواهش میکنم اصلی ترین سبک زندگیتون در حل تعارض رو سبک دوری گزینی و اجتناب قرار ندید. این به عنوان یک کمک، به عنوان یک هرزگاهی به دردتون میخوره. استفادهش کنی، چه اشکالی داره؟ سبک دوم در حل تعارض سبک چیه؟ سبک فریبکاری، سبک توطئه‌گری، سبک دروغگویی، هر اسمی میخوای براش بگذار. یه آدمهایی رنگ به رنگن، آفتاب پرستن، اینها با دروغهای زبانی و غیر زبانی، با رفتارهای کلامی و غیر کلامی، با تمام قواشون تلاش میکنن که یه حالی رو در خودشون ایجاد بکنن که بتونن با همه کس، با همه قش، با همه تفکرات سازگار و منطبق باشن. اختلاف نظر داره ها، تعارض داره ها، اما نمیاد در موردش حرف بزنه. حق با توه، چشم، امشب بریم خونه مامان شما، باشه. اما جالبه خیلی از اینها بعدن دنبال یه فرصتی میگردن حرف خودشونو به کرسی میشونن. این منافقانه رفتار کردن، این توطئه‌گری، این دروغگویی، این دور زدن و پیچوندن همسر و اعضای خانواده میتونه خیلی پررنگ باشه، میتونه هرزگاهی باشه، ولی به هر حال یه آدمای اینو سبک خودشون قرار دادن، ابزاری برای غلبه بر اون اضطراب‌های ناشی از تعارض خودشون قرار دادن. سوال، به نظرتون این سبک خوبه؟ این که آدم انعطاف داشته باشه اینو نمیخوام بگم ها، اینو میخوام بذارم یه جای دیگه. اینجا میخوام چی عرض کنم؟ اینجا میخوام اشاره کنم به اون طیف، به اون گروه، به اون دسته ای که سعی میکنن چاپلوس باشن، به قول خودشون کوتاه بیان، بپذیرن، پذیرایی بالا داشته باشن، با پنبه سر ببرن. این طیف آدم ها تو موارد بسیار زیادی ابراز و اظهار موفقیت میکنن، اعلام میکنن که آقا ما موفق شدیم، ببین من الان 20 ساله دارم با این همسرم زندگی میکنم، هرچی گفته گفتم چشم، اما راه خودم رو رفتم. اون مثل هست که میگن مرد متأهل باید دو جای بدنش زیاد ضربه خورده باشه، یکی سر زانوش، یکی توی پیشونیش. یعنی چی؟ وقتی خانومش بهش میگه فلان کار انجام بده، چشم، علا رأسی و علا عینی، بعد بهش میگه چرا این کار انجام ندادی؟ آخ یادم رفت. این نمونه بارز این سبک دومه، سعی میکنه یه جوری بپیچونه قضیه رو، ماسمالی بکنه، جمع و جورش بکنه که انگار وای وای من چقدر سازگارم. این سبک خیلی جاها استفاده میشه، خیلی هم حسشون با این سبک خوب میشه، اما به درد میخوره؟ نه، در طول مدت زمان دو تا اتفاق خطرناک میفته. یک، همسر آدم، اعضای خانواده آدم اعتمادشونو به آدم از دست میدن. دیگه من چجوری میتونم به این آدم اعتماد بکنم؟ آدمی که میاد حرف میزنه اما من نمیدونم آیا پای حرفش وای میسه یا نه، نمیدونم الان داره یه حرفی میزنه منو آروم کنه، سرمو کلا بذاره، یا نه واقعا میخواد پای حرفش وایسه. دومین نکته این که یادمون باشه منافقانه، ملونانه با دیگران برخورد کردن آخر عاقبت خود ما رو رنگ به رنگ میکنه، خودمون رو نسبت به خودمون منافق میکنه. خیلی دوست دارم یه موقعی با هم بشینیم روانشناسی نفاق و دورویی رو با هم دیگه گفتگو کنیم. خلاصش این میشه، هم از احادیث و آموزه های اسلام میشه فهمید، همین که بعضی از روانشناسان متوجه شدن وقتی دروی منافقی حرف دلت رو اظهار نمی کنی، سعی می کنی دور بزنی، بپیچونی، کلاه سر دیگران بذاری، آروم آروم خودت هم حست نسبت به خودت متفاوت میشه. خودت هم انگار نمیتونی خودتو بشناسی، انگار نمیتونی به خودت اعتماد بکنی. یه جورایی انگار آدم خودش هم از خودش نگرانه، خودش هم از خودش میترسه، نکنه خودم هم دارم خودم رو میپیچونم. این سبک رو اصلا دوست ندارم. سبک سوم سبک پرخاشگران است. یه نعره حیدری بزن مشکل حله. دو تا که زدی تو سرش دفعه بعد دیگه جرأت نمیکنه این حرفو بزنه. یا چیزایی شبیه به این، متلک بگو، تمسخر کن، تحقیر کن، همه اینا میشه مصداق پرخاشگری ها. توجه بکنین، پرخاشگری تعریفش اینه هر رفتاری که به قصد آسیب زدن به دیگران انجام میشود، چه این آسیب آسیب بدنی باشه چه این آسیب آسیب روانی باشه، میشه رفتار خشونت‌آمیز، پرخاشگرانه. برای همین غیبت کردن مصداق مهم رفتار پرخاشگرانه است، چون شما تلاش داری میکنی با این غیبت کردن به اون آدم آسیب بزنی، آسیب آبروی اجتماعی بزنی. اگر تمسخر بکنیم داریم آسیب میزنیم، کتک بزنیم داریم آسیب میزنیم. سبک پرخاشگرانه برای بعضیا خیلی جذابه، چون سریع میتونه تعارض و جمع و جورش بکنه. نشستیم داریم صحبت میکنیم، طرف مقابلمون میگه حرف شما رو قبول ندارم، اخمامونو تو هم میکشیم، دندونامون رو به هم فشار میدیم، دستهامون رو گره میکنیم، طوری باش حرف میزنیم، انگشت تهدید، طوری باش حرف میزنیم که بار آخرش باشه که مخالفت میکنه با ما. این روش اگه طرف مقابلم بخواد انگشت تهدید بیاره، زندگی رو تبدیل میکنه به میدان جنگ. خب تو میدون جنگ چه اتفاقی میفته؟ من میرم کمکی میارم، اون میره کمکی میاره، دامنه جنگ و درگیری و جبهه جنگ گسترده میشه. بعد سعی میکنیم بچه ها طرف من باشن، اون سعی میکنه بچه ها طرف اون باشن، پدر مادرامونو میاریم تو میدون. حتی خیلی ها وقتی میرن پیش مشاور میرن که یارگیری کنن با مشاور. یارگیری کنم با مشاور یعنی چی؟ میره میگه آقای مشاور، خانم مشاور، ببینین چجوری با من رفتار میکنه. همش هم دنبال اینه که مشاور بگه آره توی مظلوم، اون ظالم. جنگ فقط و فقط اونجایی که بر آدم واجب بشه خوبه، اونم خوب نیست، اونم چاره‌ای جز فرار از اون نیست. سبک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام چی بود؟ قبل از جنگ مذاکره میکرد، توصیه اخلاقی میکرد، نصیحت میکرد، تذکر میداد، با قرآن و حدیث احتجاج میکرد. آقا نجنگیم، نجنگیم، جنگ ثمره نداره. جنگ ته ته تهش یک خانه خرابی، کینه توزی، خاطره تلخ به جا میگذاره. بنابراین اسلام دین صلح و مذاکره است. حتی با مسیحیای نجرانی که پیمان شکستند و مباهله رو نیمه کار گذاشتن، میبخشیمشون، باشون یه جوری به صلح و آشتی میرسیم. حتی دشمنانی که تو مکه سالها توطئه کردن علیه اسلام، وجود نازنین پیامبر اعظم رحمتا للعالمین، باشون صلح میکنه. وقت من با همسرم نمیتونم صلح کنم؟ با همسرم نمیتونم آشتی بکنم، با اعضای خانواده، پدر همسر، مادر همسر، خواهر برادر همسر، خانواده خودم، همسایه ها. بابا حل تعارض با پرخاشگری احساس حقارت میاره برای طرف مقابل، کلی حق و ناس این وسط میاد گردن آدم، ته ته تهش سکوت میاره و پشتش کلی احساس کینه و تحقیر. تکنیک خوبی نیست، اصلا نمیشه بهش فکر کرد، حس آدم رو خوب نمیکنه. البته آدمی سالمی باشه حسش خوب نمیشه. آدم های ناسالم بله، از اینکه بزنن، بشکنن، تهدید کنن، تحقیر کنن، آسیب بزنن، یه طوری کتک بزنن که طرف راه نتونه بره، اونا حالشون خوب میشه، اونا مشکل دارن. اما سبک چهارم، سبک حل مسئله مذاکره. ببینید آدم ها تو دنیا وقتی با مشکل و سوال مواجه میشن، با مسائل روزمره زندگی که تعارض ها هم یکی از این مسائل روزمره زندگی مواجه میشن، سریع مثل اون موقعی که سر امتحان ریاضی هستن، یک سوال طرح میکنن، سعی میکنن سوال رو خوب بفهمند، فهمشون از سوال رو بررسی بکنن، اطمینان پیدا کنن که درست متوجه شدن، بعد به دنبال راه حل های مختلف باشن، امتحان بکنن اون راه حل ها رو و بعد به نتیجه برسند و خوشحال بشن، یه بازنگری هم بکنن، مطمئن بشن جوابشون درسته، برن نمرشون رو بگیرن، حسشون خوشایند بشه. آدم های اینجوری وقتی به تعارض هم میخورن از سبک حل مسئلهی استفاده میکنن. الان این سبک عاقلانه ترین، بالغانه ترین، اثرگذار ترین سبک میتونه در حل تعارض باشه. خیلی سوال اینجا پیش میاد، اولا تو عمل چجوری اینو پیاده کنیم؟ کسایی که میخوان سبک حل تعارضشون سبک حل مسئله ای باشه، باید توجه داشته باشن که در گام اول باید نگرششون رو به مسائل و تعارض اصلاح بکنن. یعنی باور کنن که آقا جان من، تعارض یه اتفاق ساده است و هرچی به هم نزدیکتر باشی زمینه تعارض بیشتر میشه. البته آدمایی که با هم صمیمی‌تر هستن تعارضهاشون رو راحت‌تر حل میکنن، برای همین شما میبینید صمیمی‌ترن، مهربون‌ترن. گام دوم، لطفاً تعارضها رو در قالب یک سوال مشخص مطرح کنید و سعی کنید اون سوال رو خوب درک بکنید. یعنی چی؟ الان شما با همسرتون مشکل دارید، سر چی؟ سر این که شما قرار آخر هفته تشریف ببرید منزل مادرتون و همسرتون هم اتفاقا قول داده بره خونه داداشش. حالا میشه تعارض؟ میشه اختلاف؟ شما میتونی ساکت بمونی؟ همسرت حرفش رو غلبه بده به شما؟ بعد یه عمری تو دلت بمونه که اون شب نرفتیم خونه مامانم. میتونی دروغ بگی، کلک بزنی، بازی در بیاری، توطئه‌گری کنی، همسرتو فریب بدی ببری خونه مامانت که یه عمری همسرت احساس کنه سرم و کلا گذاشت، اون شب نذاش برم خونه داداشم، با هر دوز و کلکی بود منو برد خونه داداشش، خب برد خونه مامانش. میتونی داد و بیداد را بندازی، پرخاشگری کنی، توهین کنی، متلک بگی، تحقیر کنی، اگه دستت میرسه کتک بزنی و ورش داری ببریش خونه مامانت، بی خیال خونه داداشش بشه. میتونی هم بگی بسم الله، آقا سوال من اینه، ما چه کار کنیم که هر دومون به یه احساس خوشایند برسیم و به هر دو مهمونی هم برسیم. حالا بیایم وقتی سوال فهمیده شد اون موقع میریم سراغ جواب. همه سوالا به این راحتی معلوم نمیشه ها. بعضی از مواقع شما برای پیدا کردن اینکه تعارضتون چیه، تعارض چیست، از کجا آمده، چه پیامدهایی داره، برای فهم همین مسئله خیلی باید زمان بذارید، باید ریشه یابی کنید. گاهی موقع ها گرفتن نظر خبره ها، گرفتن نظر یه متخصص هم ضروری میشه. یعنی شما نیاز به مشاوره پیدا میکنید، یعنی برید آقای مشاور، خانم مشاور، آقای با تجربه، خانم با تجربه، کمک به دادم برسید. ما نمیدونیم چرا با هم دیگه به تعارض خوردیم، برامون توضیح بدید دقیقا تعارض ما چی، از کجا میاد. گاهی موقع ها تعارض ها نتیجه ارضا نشدن نیاز هاست، یعنی اینکه من یه نیازی دارم مثل نیاز به دیده شدن، اتفاق نمیفته، مثل نیاز به احساس کفایت، من به درد یه چیزی، به درد یه جایی میخورم، این نیازها ارضا و اشباع نشده، اون موقع به تعارض خورده. پس فهم این سوال، فهم این مطلب که اصلا این تعارض چی بود، از کجا اومد، چه پیامدهایی داره، خیلی اتفاق مهمیه. جالب اینه چند درصد، نه همه تعارضها، چند درصد از تعارضها همینقدر که معلوم بشه چی هستن حل میشن. یه مثال ساده بزنم، ما آدمها گاهی موقعها حواسمون نیست و نوع گفتارمون مشکل داره. من توی یکی از مشاوره ها دو تا خانم و آقای غیر ایرانی بر اساس اتفاق به ما مراجعه کردن و با هم که داشتیم صحبت میکردیم، من متوجه یه مطلب خیلی ساده شدم. نوع صحبت کردن این آقای تازه داماد بر اساس فرهنگ خودشون، شهرشون و خانوادهشون با نوع انتظار خانم از حرف زدن با شوهرش خیلی متفاوت بود. بعدن که واضحش کردیم به اینجا رسیدیم، خانم میگه ما تو خونمون دعوا هم که میشد خیلی داد نمیزدیم، تون صدامونو بالا نمیبردیم، بیشتر اخ میکردیم که این چه کاریه تو داری میکنی. اما جالبه که آقا تو ساده ترین اتفاقهای زندگی، مثل این که من گرسنمه، صبحونه کی آماده میشه، گرسنمه، نهار کی آماده میشه، شام و قرار ساعت چند بیاری، هم با صدای بلند این شام کی آماده میشه، و خانوم لطیف با اون نوع تربیت این نوع تربیت رو نمیتونست تحمل کنه. برای همینه که میگن اگه یک کسی فرهنگش با فرهنگ شما متفاوته ازدواج نکن، یا اگه خواستی ازدواج کنی با دقت هرچه تمامتر که حواست جمع باشه چه اختلافهای فرهنگی داری اونا رو حل و فصل کنید، براش یه فکری بکنید و الا آسیب میبینید. خب تو بحث حل تعارض، وقتی دقیقا معلوم شد که مشکل ما چیه، اون موقع باید بریم سراغ راه حل‌های مختلف. چجوری میشه این تعارض حل بشه؟ یه تذکر مهم، وقتی ما میگیم حل تعارض، دو تا مسئله مورد نظرمونه. گاهی برطرف شدن از بین رفتن اون اختلاف هاست، گاهی مدیریت شدن اختلاف هاست. مثال ساده بزنم، قرار است که برویم شب مثلا تولد حضرت زهرا سلام الله علیها است که به نام نامی مادر نامگذاری شده. آقا شب تولد حضرت زهرا است، من دلم میخواد برم خونه مامانم، همسرم هم دلش میخواد بره خونه مامانش. اینجا دیگه مفهوم نداره که من یه کاری بکنم که اختلاف وجود نداشته باشه. اما میشه یه کاری کرد که اون اختلاف مدیریت بشه. مثلا چی کار کنیم؟ زیرکی بکنیم به عنوان روز مادر دو تا مهمونی بریم، شب تولد حضرت زهرا بریم خونه یکی از مادرها، شام تولد حضرت زهرا بریم خونه اون یکی. به همین راحتی بعدم قرعه کشی بکنیم، اول کجا بریم، فردا شبش کجا بریم. اینجا اختلاف مدیریت شد، از بین نرفت تا سر جاشه. اون شبی که همه جمع میشن به عنوان پاس داشته مقام مادر، شب تولد حضرت زهراست. اما ما نمیتونیم که در دو جا باشیم، یه جوری قرعه کشی میکنیم، حل و فصلش میکنیم، تموم میشه میره. یه جوری نوبت بندی اصلا میشه یه کاریش کرد. امسال میریم خونه مامان شما، سال دیگه میریم خونه مامان من، و همین جوری هر سال یه بار یه نوبت. گاهی موقع این برای دوستانی که ساکن قم هستن میخوام برن شهرستانم پیش میاد، اول خونه مامان من بریم یا اول خونه مامان شما، اب نداره، نوبت بندی میکنیم. این دفعه خونه مامان شما، دفعه بعد خونه مامان من. این جور زیرکی کردن ها و پیدا کردن راه حل ها میتونه اختلافات رو حتی اگه از بین نرن مدیریت بکنه. یادمون باشه که وقتی داریم راه حل پیدا میکنیم، به ذهنمون اجازه بدیم که فعالانه راه حل پیدا کنه، الگوگیری کنه از دیگران، تجربه های سابقش رو به میدون بیاره، از آدم های صاحب اندیشه و صاحب نظر مشورت بگیره، و بعد اونایی که امکان داره به اجرا در بیاره تا این تفاوت و اختلاف و تعارض از بین بره یا لااقل مدیریت بشه رو به کار بگیره. وقت من تقریبا نیم ساعتش تمومه، اما یه خواهش ازتون دارم و اون این که اگر همسرتون اهل همراهی در حل تعارض نیست، چون یکی از سوالایی که الان برای شما پیش اومده، میگید ای کاش کی زنده و مستقیم بود و کلاس بود و دستم میرسید، به این استاد اعتراض میکردم که بابا همسر من اصلا حال نداره بیاد بشینه حرف بزنیم، بعد بیاد بشینه سبک حل تعارض خانواده چیه، چی کار باید بکنیم. یادتون باشه وقتی یه طرفه کار میکنید سرعتتون کمه، وقتی یک طرفه کار میکنید انگیزه هاتون میاد پایین، اما خیلی بهتر از تعطیل شدنه. اگر همسرتون همراهی نمیکنه، شما سعی کنید سبک حل تعارضتون یک سبک حل مسئله ای باشه. جمع بندی کنم صحبتم رو. تعریف کردیم تعارض رو، وجود اختلاف های چالش برانگیز، گفتیم ضروری و غیر قابل اجتنابه، گفتیم چهار سبک برخورد میکنن که بهترین سبک، سبک حل مسئلهیه، و گفتیم برای این قضیه اولا باید دقیق بفهمید تعارضتون چی هست، از کجا میاد، چه پیامدهایی داره. بعضی از تعارضها همینجا حل میشه، معلوم میشه اصلا تعارضی نیست، یه اختلاف در بیان بوده. و بعد گفتیم که وقتی فهمیدیم دقیقا مشکل کجاست، راه حل‌های مختلف پیشنهاد بدیم، فکر بکنیم، به کار بگیریم و بعد مرور کنیم و به تجربه هامون اضافه بشه که آها اینجور مسائل رو اینطور میشه حل کرد. در پایانم به شما گفتیم اگه همسرتون همراهی نمیکنه، لطفاً خودتون با جدیت پای قضیه وایسین و این احساس رو در خودتون ایجاد کنید. اگر تو نیای، تنهایی این بار رو به مقصد میرسونم. میدونم سخته، اما یادتون باشه خیلی بهتر از صفر، هیچ و نابودیه. ضمن این که تو بعضی از موارد وقتی میبینن شما سبکتون اینجوریه، اونها هم چیکار میکنن؟ اونها هم سبکشون رو تغییر میدن. دلتون شاد، تعارضهای درونی با خودتون حل، تعارضتون با بیرون مدیریت، عاقبتتون به خیر. خوشحال شدیم که یه بار دیگه خدمت شما بودیم، به امید این که باز هم خدای متعال توفیق همنشینی با شما رو به ما بده، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون.